صفحه 220. با توجه به پیروزی انقلاب کوبا، مقاومت مردم ویتنام و به بن‌بست رسیدن مبارزات روشنفکرانه و مسالمت‌آمیز بیش از هر زمان دیگر مناسب به نظر می رسید. طالقانی از جمله شخصیت‌هایی شمرده می شد که همواره از مبارزات مسلحانه جوانان مسلمان در زمانه‌ای که سکوت و رکود بر عرصه مبارزات حاکم بود دفاع می‌کرد. ماجرای سیاه‌گل و کشف و دستگیری برخی از شبکه‌های نظامی و سیاسی جریان‌های چپ‌گرا و هوادار مشی چریکی رژیم را به سوی انهدام قطعی این سازمان‌ها و گردانندگان آنها سوق داد. اگرچه اندکی بعد ربودن هواپیمای ایرانی مسیر دبی تهران توسط سازمان مجاهدین خلق و لو رفتن اخبار مربوط به اعزام جوانان ایرانی به پایگاه‌های مبارزان فلسطینی جهت آموزش‌های نظامی و آغاز زود هنگام مبارزه مسلحانه رژیم را به وحشت افکند، اما ساواک در اقدامی گسترده و نفوذ در درون خانه‌های تیمی سازمان مجاهدین در اواسط شهریور ماه 1350 ضربه مهلکی بر سازمان وارد آورد. 75 تن از سران این حرکت و هواداران آنها مورد شناسایی قرار گرفتند. این اقدام طالقانی را به شدت آزرد، زیرا سازمان مزبور در آستانه آغاز عملیات قرار داشت و بدون توسل به کوچکترین اقدام نظامی یا استفاده از سلاح‌ها و آموزش‌های خود علیه رژیم تسلیم شده بود. طالقانی با ناراحتی و نگرانی می پرسید آخر چرا دفاع نکردن؟ چرا از اسلحه هایشان استفاده نکردن؟ همینجور مفت و مسلم تسلیم شدن؟ در این فضای مبهم همه روزه اخبار و شایعات فراوانی پیرامون دستگیری، شناسایی و بازداشت مجاهدان باقی مانده انتشار می‌یافت و ساواک به منظور کنترل کامل تحرکات مخالفان رژیم به ویژه جهت برپای جشن‌های 2500 ساله به سراغ یکی که شخصیت‌های سیاسی با سابقه از جمله طالقانی را و آنها را به شدت زیر نظر گرفت. از سوی دیگر خبر شکنجه‌ها، اعدام‌ها و وضعیت اسفبار زندانیان فضای مبارزه را سنگین و نفس‌ها را در سینه حبس کرده بود. در چنین هنگامی که رمضان مهر ماه سال 1350 در شرف پایان یافتن بود و طالقانی خود را برای خطبه‌های حساس روز عید فطر آماده می‌کرد، از سوی شهربانی درست در شب عید فطر به او ابلاغ شد که فردا به هیچ وجه نباید نه در مسجد حضور یابد و نه از منزل خارج شود. صبح روز بعد دو تن از ماموران شهربانی منزل طالقانی را محاصره کردند و مانع از خروج او شدند. در همین حال که مسجد هدایت مملو از جمعیتی بود که به انتظار طالقانی نشسته بود، وی از طریق یکی از فرزندانش ماجرا را به نمازگزاران اطلاع داد. بلافاصله جمع انبوهی به سوی خانه او روانه شدند و تلاش‌های پلیس برای ممانعت آنها به جایی نرسید. اگرچه مهندس بازرگان به جای همرزمش نماز عید فطر را اقامه کرد، اما افزایش لحظه به لحظه جمعیت پیرامون منزل طالقانی به مداخله پلیس انجامید. ناگهان چند کامیون مملو از نیروهای مسلح منزل را به محاصره درآوردند و این امکان در آستانه درگیری قرار گرفت. در حالی که حاضران سعی داشتند طالقانی را جهت اقامه نماز با خود به مسجد ببرند، ایشان با مشاهده وضعیت حاکم در صدد آرام کردن جمعیت برآمد و با تشییع اوضاع کشور از مردم خواست تا به تدریج خانه او را ترک گویند. پس از پراکنده شدن مردم، رژیم تنگناهای اعمال شده را افزایش داد. از جمله این محدودیت‌ها قطع خطوط ارتباطی تلفن به مدت چندین ساعت و ممنوعیت ورود و خروج افراد بود. در حقیقت طالقانی در منزل خود محبوس شد. این موضوع در دستورالعمل 27 آبان 1350 اداره اطلاعات به ریاست پلیس تهران چون این منعکس شده است. تا اطلاع ثانوی نامبرده بالا را در محل سکونتش تحت نظر قرار داده از مراجعات افراد به وی و همچنین خروجش از منزل جلوگیری و نتیجه را به این اداره اعلام دارند. این وضعیت حدود یک ماه ادامه یافت. طی این دوره ماموران امنیتی به طور منظم به منزل او سرکشی می کردند و حالاتش را تحت نظر داشتند. طارقانی نیز همانند گذشته به امر مطالعه و تفسیر مشغول بود تا اینکه ساواک طی نامه‌ای در سوم آذر ماه 1350 خطاب به وزارت کشور نوشت: طارقانی امام جماعت مسجد هدایت یکی از عناصر حاد و ناراحت و اخلالگر است که مذاکرات به فعالیت‌های مضر و تحریک افکار عمومی و اقدام علیه امنیت و مصالح کشور نموده و دارای سابقه محکومیت نیز می‌باشد. علی‌هذا با توجه به اینکه تاکنون تنبیهات مقرره درباره نامبرده مؤثر نبوده و کماکان رویه ناسواب خود را دنبال و وجود این شخص در منطقه تهران موجب اخلال نظم و سلب آسایش عمومی، ایجاد بلوا و آشوب احتمالی است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی و طرح موضوع و سوابق وضع یاد شده و طرد وی از پایتخت اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام دارند. بدین ترتیب در پی تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی تهران و تطبیق وضعیت طالقانی با مواد 1 و 2 لایحه حفظ امنیت اجتماعی مصوب خرداد 1336 نامبرده مستحق مجازات اقامت اجباری و نفی بلد تشخیص داده شد و با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله به اجرا گذاشته شد. بر اساس این رأی محل اقامت اجباری طالقانی شهرستان زابل و مدت آن 3 سال در نظر گرفته شد و در روز 8 دی ماه 1351 با هواپیما در زاهدان فرود آمد و بیدرنگ به وسیله ماموران ژاندارمری به زابل اعزام شد. اما ژاندارمری در نامه خود هشدار داد با توجه به روحیه حاد شخص مذکور احتمال دارد نامبرده در صدد تحریکاتی جهت تشویش افکار عمومی و اغوای اهالی برای ایجاد آشوب و اقدامات خلاف مسائل مملکت برآید. به همین سبب پیشنهاد شد که وی به منطقه دوردستری گسیل شود، زیرا اهالی شهرستان مذکور اکثرا شیعه می باشند که با توجه به حساسیت منطقه از لحاظ مرزی بودن و قطع آب رودخانه هیرمند و خشکسالی و همچنین روحیه اهالی محل احتمال وقوع هر گونه پیش آمد سو می رود. در پایان نامه آمده بود: اگر چنانچه امکان اعزام وی به استان دیگر وجود ندارد، شایسته است او را به سراوان که اهالی آن اهل تسنن هستند گسیل دارند. نزدیک به یک هفته بعد ساواک طی دستورالعملی خطاب به ژاندارمری کل پیرو نامه مورخ 39350 با اشاره به سوابق فعالیت‌های طالقانی نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ایجاد محدودیت در تماس‌های او، اعمال و رفتار وی را نیز تحت کنترل و مراقبت قرار داده و نتیجه را بین سازمان اعلام دارند. با این همه وکیل مدافع طارقانی نسبت به حکم صادره تقاضای پژوهش خواهی کرد. دادگاه در غیاب او و با حضور دادیار دادسرای استان تهران و استماع مدافعات و اعتراضات وکیل مدافع طارقانی ایراد پژوهش خواهی متهم را از اساس مردود دانست، اما با توجه به آیین‌نامه در مقررات فوق‌العاده خارج از مرکز و مناطق بد و با هوا و همچنین با عنایت به سن متهم میزان محکومیت اقامت اجباری وی را به استناد ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه وزارت دادگستری به 1 سال کاهش داد که این 1 سال به جای شهرستان زابل میبایست در بافت انجام پذیرد. این حکم که از شعبه 16 دادگاه استان مرکز در 3 اردیبهشت 1351 صادر شده بود قابل اجرا شناخته شد. طالقانی در سراسر دوره 5 ماهه اقامت اجباری در زابل به شدت زیر نظر ماموران شهربانی قرار داشت. او را در منزل یکی از ماموران بازنشسته شهربانی اقامت دادند که به طور مستمر به وسیله پاسبانان ویژه‌ای نگهبانی می‌شد. چند روز پس از اعزام وی به زابل، تعدادی از اعضای خانواده‌اش به او پیوستند. این تبعید از جهات گوناگون برای طالقانی آموزنده بود. او بیش از هر چیز از نزدیک افریت فقر و تنگ دستی را با پوست و استخوان خود لمس کرد و به عمق عقب ماندگی و تبعیضی که در حق مردمان آن منطقه روا داشته می شد پی برد. منطقه‌ای که در آتش محرومیت، بی‌سوادی و فقدان ابتدایی ترین امکانات زندگی اجتماعی می سوخت. هرچند تنگناها و اعمال محدودیت‌ها علیه طالقانی چنان شدید بود که بارها به درگیری و مشاجره وی با نگهبانانش انجامید، اما طالقانی با مردم منطقه و مبارزان آن پیوند یا و به تفسیر مطالعه و تدوین ادامه داد. با این همه در آستانه پایان دوره اقامتش در زابل، ناگهان خبر شهادت و اعدام شاگردان و فرزندان رزمجوی او حنیف نژاد، سعید محسن و یاران اشوی را سخت دلازرده، سوگوار و افسرده ساخت، به گونه‌ای که در نیمه های شب زمزمه سوگمندانه او بر سجاده‌اش اطرافیان را بیدار می ساخت. انتقال طالقانی به تبعیدگاه دومش در شهر بافت برای او از جهاتی با تبعیدگاه اولش تفاوت داشت. در واقع محدودیت‌ها و سختگیری‌های دوره اول به نحو چشمگیری کاهش یافت. امکان ارتباط گسترده‌تر وی با مردم بافت و حتی اقامه نماز جماعت در مسجد فراهم آمد. اخبار مبارزه و اعلامیه‌ها مخفیانه به دستش می‌رسید. به طور نسبی دیدار با دوستان و آشنایان و حتی مبارزان سیاسی ممکن شد و هنگامی که اعمال فشارها افزایش می‌یافت، طالقانی از طریق اعتصاب قضا و حمایت‌های محلی در برابر آن مقاومت می‌کرد. صفحه 227، فصل 7، از مسجد هدایت و سازمان مجاهدین خلق درآمد. بی تردید در راه به ثمر نشستن مبارزات انقلابی و واژگون ساختن نظام‌های مستبد، مبارزه همه‌جانبه لازم است تا در حرکتی هماهنگ کاستی‌ها و نارسایی‌های مبارزات آزادی‌خواهانه ملی را پوشش دهد. به همین سبب معمولاً در حاشیه حرکت‌های ریشه‌ای ایدئولوژیک و نظری که بر پایه تأمل در مبانی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه صورت می‌پذیرد، اغلب جریان‌های مسلحانه مبتنی بر مشی چریکی و قهرآمیز از سوی بخشی از جوانان ناراضی و سرخورده از مبارزات مسالمت‌آمیز شکل می‌گیرد که قوت و ضعف یا نقش آفرینی و کارآمدی آن در پیوند تنگاتنگ با جریان نخست قرار دارد. انقلاب اسلامی سال 1357 نیز از این قاعده مستثنا نبود. البته در انقلاب ایران به دلیل حضور و بروز نیرومند ایدئولوژی اسلامی و تأکید رهبران آن بر مبارزات فرهنگی و غیر مسلحانه، این حرکت‌ها از اثرگذاری و کارای قابل توجهی برخوردار نبودند، زیرا هم ضعف سازمانی و تشکیلاتی و هم سرکوب آمرانه رژیم به آنها مجال عمل نمی‌داد و مهمتر از آن این جریان‌ها به رغم ظاهر اسلامی خود در آغاز راه به دلیل مشی التقاطی و تاثیرپذیری از جریان‌های مسلحانه مارکسیستی ناتوان از جلب مشارکت مردمی و نفوذ در میان توده‌ها بودند. به همین دلیل تا زمانی که در چارچوب ایدئولوژی اسلامی مبارزه می‌کردند، از پشتیبانی مبارزان مسلمان و روحانی و در اثر طالقانی برخوردار شدند، اما با شکار شدن علائم چپگرایی و الحادگری به تکفیر اسلامگرایانی چون طالقانی گرفتار آمدند. طالقانی تا پایان حیات خود به رغم تلاش مجاهدین برای رویارو قرار دادن وی با رهبری انقلاب، با وجود لغزش‌های مقطعی همواره با نگاه پدرانش گوشی تا شاخه اسلامی آنها را به جریان اصلی انقلاب پیوند دهد و از انشعاب، گسیختگی و چند دستگی در میان توده‌های انقلابی ممانعت به عمل آورد. صفحه 228، سری در مسجد هدایت و جلسات تفسیر قرآن. مسجد هدایت ظاهراً توسط مهدی قلی خان مخبر و سلطنه هدایت از نخبگان سیاسی و کارگزاران برجسته دوران قاجاریه مشروطیه بعد رضا شاه بنا شده است که در آغاز مقبره خانوادگی وی محسوب می شد و به تدریج این مقبره خانوادگی رو به گسترش نهاد و به مسجد کوچکی تبدیل شد. مرحله دوم توسعه این مسجد به دست آیت الله طالقانی صورت گرفت. وی پس از سید حسین گیلانی امام جماعت پیشین این مسجد به آنجا دعوت شد تا هفته یک جلسه درس تفسیر قرآن ارائه دهد. بدین ترتیب طالقانی فضا و فرصتی تازه یافت تا پایگاه تبلیغ دینی خود را در این مسجد متمرکز سازد. در عمل نیز چنین شد. جلسات بسیار وی که به صورت جسته گریخته از عهد رضا شاه و در مکانهای مختلف برگزار می شد یکسره به مسجد هدایت انتقال یافت. هنگامی که رفت و آمدها به مسجد و حضور در جلسات تفسیر رو به فزونی نهاد، دیگر فضای موجود مسجد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جدید نبود. گسترش وضوخانه و فضای داخلی، ایجاد کتابخانه، کفشداری، ترمیم، توسعه و بازسازی آن در کانون توجه طالقانی قرار گرفت. در نتیجه پس از یک رشته دیدارها و مذاکرات مفصل با سناتور، مخبر السلطنه هدایت و با وجود کارشکنی‌ها و مخالفت‌های وی، طالقانی توانست اجازه نوسازی و ترمیم مسجد را به دست آورد. با آغاز دهه 30 و همزمان با گسترش مبارزات ملی شدن صنعت نفت، پایگاه فعالیت‌های سیاسی مذهبی طالقانی از مسجد منشور السلطان واقع در خیابان سپه غربی به مسجد هدایت انتقال یافت و با نوسازی و گسترشان به کانون آموزش‌های دینی، تفسیر قرآن و همچنین سخنرانی‌های مذهبی و سیاسی تبدیل شد، چنان که موج عظیمی از دانشجویان و جوانان را به سوی آن گسیل داشت. در دوره مبارزات ملی به ویژه فعال انبوهی از ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان هوادار مصدق مبدل شد. البته افرادی که به این مرکز رفت آمد داشتند به طور رسمی در هیچ تشکلی عضو نبودند، لکن به سبب عقاید مذهبی و ملی نهایتاً خود را با مصدق همجهت می‌یافتند. لذا مسجد به پایگاه مذهبیون هوادار نهضت ملی تبدیل شد که آیت الله کاشانی و فدایان اسلام نیز در آن رفت آمد داشتند. طالقانی شب‌های جمعه در این مسجد تفسیر قرآن می‌گفت، حرکتی که در آن روزگار چندان متعارف نبود، زیرا بر اساس یک سنت دینی آیات قرآن تنها در مجالس ختم و بر مزار مردگان تلاوت می‌شد، اما اینک تفسیر علمی و تحلیل‌های شگرف از بطن قرآن که توسط طالقانی ارائه می‌شد، همگان را مسحور خیش می‌ساخت و قرآن را به عرصه زندگی و عمل اجتماعی سیاسی مردم می‌کشاند. از همین رو شهربانی و بعدها ساواک و سایر نیروهای امنیتی رژیم حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این مسجد و گردانندگان آن نشان دادند. چنان که از قول مقامات امنیتی در دهه 1340 گفته میشد، اساس تحریکات نسل جوان و انتشار عقاید ضد سلطنت سه مرکز دارد: مسجد هدایت، انجمن مهندسین و مدرسه کمال. از قضا این سه کانون توسط سیار همرزم و صمیمی طالقانی، بازرگان و صحابی اداره میشد. در دهه‌های بعد و زمانی که برای طالقانی امکان حضور در این مکان فراهم بود، مسجد هدایت همچنان یکی از کانون‌های برجسته سیاسی مذهبی دانشجویان اسلام‌گرا به ویژه انجمن‌های اسلامی باقی ماند. شرکت کنندگان در این نشست‌ها همواره با آمادگی قبلی حضور می‌یافتند تا بهره‌گیری خود را دوچندان کنند. به گفته یکی از فعالان، مسجد هدایت بسیاری را متحول کرد. آیت الله طالقانی با تمام وجود صحبت می‌کرد. حرکت‌های بدنش نیز شور و احساس سخنش را تشدید می‌کرد. وقتی می‌گفت الا ان حزب الله هم الغالبون یا هم مفلحون، واقعا لرزه بر بدن آدم می‌افتاد و احساس مسئولیت را زنده می‌کرد. مسجد هدایت به مسامه دالانی بود که محافل مذهبی و سیاسی بیرون از دانشگاه را با کانونهای سیاسی مذهبی درون دانشگاه پیوند می داد. بسیاری از شخصیت‌هایی که بعدها به فعالان سیاسی و رهبران انقلاب اسلامی تبدیل شدن با این مسجد پیوند داشتن و اغلب آنها پیش از تفسیر طالقانی به ایراد سخن می پرداختن که شاخصترین آنها مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دکتر باهنر، آقایان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، سید هادی خسروشاهی، رجایی، جلال الدین فارسی، حنیف نژاد، سید محسن، تراب حق‌شناس، دکتر توسلی، دکتر شیبانی و جمعی دیگر بودند. در آغاز هر جلسه ابتدا اخبار مذهبی مربوط به سراسر ایران یا سرزمین های اسلامی مبادله می شد، مانند احداث مساجد، شکلگیری کانونها و تشکلهای دینی، دار و تقریب مؤتمر اسلامی و غیره، و پس از آن سخنرانی تفسیر و پرسش و پاسخ در می گرفت تا شاید قرآن دوباره به صحنه زندگی بازگردد. زیرا به گفته طالقانی این کتاب هدایت که چون نیم قرن اول اسلام باید بر همه شئون نفسانی و اخلاقی و قضاوت و حکومت حاکم باشد، یک سر از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی دخالت ندارد. دنیای اسلام که با رهبری این کتاب روزی پیشرو و رهبر بود، امروز دنبال رو شده. کتابی که سند دین و حاکم بر همه امور بوده، مانند آثار عتیقه و کتاب ورد تنها، جنبه تقدیس و تبرک یافته و سرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده و در سرحد عالم اموات و تشریفات آمرزش قرار گرفته و آهنگ آن اعلام مرگ است. البته طالقانی از زمانی که در قم تحصیل می کرد به محجور بودن قرآن و قربت کتاب الهی در کانونی که مدعی تعلیم علوم الهی است پی برده بود. از دغدغه های آتی او پرداختن به این موضوع بود که بلافاصله پس از بازگشت به تهران این رسالت بزرگ را اثر گرفت. در حدود سال 1318 الی 20 که از قم به تهران بازگشتم، در جنوب تهران قسمت قنات‌آباد که محل ما بود و مسجد مرحوم پدر من بود، شروع کردم به تفسیر قرآن گفتن. از دو طرف کوبیده می شدیم. از یک طرف مجامع دینی که چه حقی دارد کسی تفسیر قرآن بگوید این قرآن درست باید خوانده شود و به قرائتش مردم بپردازند، و چقدر من خودم فشار تحمل کردم تا بتوانم این راه را باز کنم که قرآن برای تحقیق است، برای تفکر و تدبر است، نه برای صرف خواندن و تیمن و تبرک جستن. به هر حال طالقانی تعلقش را به قرآن و تفسیر هیچگاه نگسست و دائم با آن درگیر بود. هم تفسیر می‌خواند و هم تفسیر می‌نوشت. با این همه تا سال 1342 از این تلاش‌ها و گفتارهای او اثری مستند و مکتوب در دست نبود. محکومیت 10 ساله او در آغاز دهه 40 فرصتی پدید آورد تا به گردآوری، تنظیم و تصحیح یادداشت‌های خود مبادرت ورزد و جلد نخست پرتوی از قرآن را که مشتمل بر تفسیر جزء اول بود بنگارد و منتشر سازد و بخش‌های دیگر به ویژه جزء آخر قرآن را در دستور کار خود قرار دهد. سبک او در تفسیر تلفیقی از سبک‌های ادبی، اجتماعی، فلسفی، علمی و عرفانی بود تا بتواند بر ابعاد گوناگون قرآن پرتو بفکند، یعنی تأثیر دانسته‌های پسین بر فهم قرآن. ما به تعبیر طالقانی دانشمندان اهل نظر و محققین باید کلیات عقلی و فلسفی و معلومات خود را در طریق فهم هدایتی قرآن قرار دهند، نه آنکه قرآن را محدود به دریافت‌های خود گردانند. در مسائل اجتماعی متأثر از شیخ محمد عبدو بود، اما نگرشی گسترده‌تر، نوتر و متحول‌تر داشت و از روش علمی افراطی سید احمد خان هندی فاصله گیرد. زیرا به گفته او معلومات و دانش‌های غرورانگیز اکتسابی نیز حجاب‌هایی هستند که انسان را از تدبر در آیات قرآن و فرا گرفتن هدایت این کتاب آسمانی باز می‌دارند، و چه بسا اصطلاحات و دانش‌هایی برای فهم دین و آیات کتاب حکیم به کار رفته که خود حجابی دیگر بر آن شده. با بهره‌گیری از فلسفه ملا صدر و احکام الهی و عرفان شریعت را محور قرار می‌داد و به غور در منابع فکر دینی و نگارش احادیث و روایات می‌پرداخت. به همین سبب پرتوی از قرآن سبقه ویژه‌ای دارد. هر حرف آهنگ یا کلمه و آیه قرآن در جایگاه خود معنای ویژه می‌دهد و هیچ حرف یا کلمه مترادفی را نمی‌توان جایگزین آن ساخت. به گفته یکی از قرآن شناسان، پرتوی از قرآن طالقانی همان وعظهای دلنشین و دعوت به ترک تعلق و دل کندن از جیفه‌ها و جلوه‌های دنیوی، همان عرفان غیر رسمی و پیدا و پنهان که با سلوکی طبیعی از گردش ایام و تلخ و شیرین زندگی و فراز و نشیب عمر صیقل خورده و نفس از نیک دیدن دیگران و نیک اندیشیدن به دیگران دست از زنانیت برداشته و با خیش و خلق و خالق هماهنگ و هم‌آواست. از ویژگی‌های بارز تفسیر طالقانی توجه به بخش‌هایی از قرآن بود که به نظر می‌رسید پاسخگوی نیازهای روز و مسائل مبتلا به جامعه بود و او به هر مناسبتی و در هر جمعی قرار می‌گرفت، آیات مناسبی با موضوع را انتخاب می‌کرد و میشکا و این سنت حتی هنگامی که از مسائل سیاسی سخن میگفت تکرار میشد و این بر جذابیت تفسیر او میافزود. به همین سبب حتی همان قسمت‌هایی که با وجود قلت منابع در زندان تنظیم شده است دلنشین‌تر و غفلت‌زداتر از تفاسیر پیشینیان با استقبال حیرت انگیز مردم مواجه شده است. اساساً تفسیر قرآن با هدف پاسخگویی به نیازهای عرفی و اجتماعی جدید با اتکا به یافته‌های علمی از پیشینه طولانی برخوردار نیست. برخی محمد ابن احمد اسکندرانی متوفا به سال 1306 قمری را پیشگام این روش دانستند. پس از وی سر احمد خان با روش دیگر این موضوع را پی گرفت که عبدو مکتب جدیدی در این عرصه بنا نهاد. در روش او قرآن میبایست در پرتو خرد بشری و در جهت همگامی اسلام با عرف جدید تفسیر شود. این سبک توسط شاگردش رشید رضا و شاگردان بلافصل و پیروان بعدی آنها ادامه یافت، اما در ایران با چند دهه تأخیر توسط شریعت سنگلجی، حاج یوسف شاه و نوپردازی‌های جدیدتر نوگرایان دینی چون طالقانی، محمد تقی شریعتی، مهدی بازرگان و علامه طباطبایی آغاز شد و ادامه یافت. درباره پرتوی از قرآن حکایات بسیاری نقل شده است. از جمله یکی از نزدیکان امام در نجف گفته است این تفسیر را به ایشان تقدیم کردم تا مطالعه فرمایند. پس از مدتی از حاج آقا مصطفی که دستن در کار تفسیر قرآن بود شنیدم امام تأکید و سفارش کردند ایشان حتما آن تفسیر را مطالعه کنند و در شیوه و برداشت‌های تفسیری و تدوین اثر تفسیرشان از آن الهام آموزش گیرند. سفارش امام در مطالعه پرتوی از قرآن و تایید مطلق آن به قدری جدی بود که مرحوم حاج آقا مصطفی با توجه به شیوه محتاطانه حضرت امام در مورد افراد و نوشته‌هایشان تعجب کرده بود. در سالهای پس از کودتای 28 مرداد به دنبال لغو آزادی‌های سیاسی و مدنی و جلوگیری از فعالیت محافل فکری و تشکل‌های مبارز و مخالف، مسجد هدایت رونق تازه یا و به تعبیر دکتر شریعتی چون مناره‌ای در کویر می‌درخشید. گذشته از جلسات تفسیر قرآن، طالقانی به مقتضای شریعت سیاسی روز به ارزیابی و تحلیل مسائل جاری کشور می‌پرداخت. اسناد ساوا گواه آن است که وی درباره مسائلی چون بت‌شکنی و استبداد ستیزی، اتحاد اسلامی، بیداری مذهبی، دفاع از مشروطیت و قانون اساسی، حمایت از نهضت‌های آزادی خواهانه ملت‌های دیگر، پشتیبانی از جبهه ملی و دکتر مصدق، فساد اداری و اقتصادی کارگزاران حکومت، ترکیب نمایندگان مجلس و هیئت دولت، کودتای 28 مرداد، مسائل تاریخی جهان اسلام و مقایسه آنها با مسائل جاری کشور، حقوق زن در اسلام و غرب و غیره سلسله سخنرانی‌های مبسوطی راد کرده است. در پی گسترش فعالیت‌های مسجد هدایت و نفوذ روزافزون‌ها در میان جوانان و استقبال گسترده مردمی از این حرکت این مسجد به اپوزیسیون سیاسی تبدیل شد، به گونه که سیاستمداران ملی‌گرا و نیروهای نوگرای مذهبی به سوی ارائه سخنرانی‌های ماهانه جهت روشنگری درباره مسائل کشور رهنمون شدند. به همین سبب در فاصله زمانی برگزاری انتخابات مجلس بیستم، ساواک از این سخنرانی‌های حساب شده ممانعت به عمل آورد و مسجد را برای مدت نامعلومی تعطیل کرد. در نتیجه طالقانی و سازمان دهندگان این گفتارها در پی از دست رفتن این پایگاه مهم مبارزاتی تصمیم گرفتند نشست‌های خود را به منزل احمد علی بابا، یکی از همرزمان نزدیک طالقانی، انتقال دهند. در اواخر ماه صفر که معمولاً مراسم روزخانی رونق داشت، این نشست‌های صبحگاهی آغاز به کار کرد. به جای شکل سنتی پیشین، سازمان دهندگان تغییر رویه دادند، یعنی برای نخستین بار یک تریبون جایگزین منبر شد و به جای نشستن کف اتاق، صندلی‌هایی در باغ گذاشته شد که به مراتب بیشتر از روزخانی مستمعان را تحت تأثیر قرار می‌داد. از آنجا که هدف افزایش مستمعان بود، سخنرانان خود را در اختیار قرار می دادن. در نخستین جلسه که صبح بسیار زود برگزار شد، بسیاری از شخصیت‌های ملی و مذهبی و نزدیک به 200 نفر حضور داشتند. اما پس از 3 جلسه و سخنرانی شخصیت‌های چون طالقانی و مطهری پلیس محل مذکور را شناسایی، ولی بابایی را بازداشت کرد.